اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاده. راهکارهای افزایش دانش و مهارت برای بهبود فضای کسب و کار. شب آفتابی رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی ممنون که با ما همراه هستید در شب نشینی شب آفتابی. حضور دارید از آقای علیرضا سبیانی از مشهد بسیار سپاسگزارم و از جناب حداد دوست عزیزمون که شنونده برنامه هستن صورت ثابت، آقای سبیانی هم البته همینطور. و خواهش میکنم شما هم راجع به موضوع برنامه مشارکت بکنید، به ما بگید اگر در حوزه کسب و کارهای مرتبط با آموزش صاحب تجربه هستید، خودتون دارین فعالیت میکنین، از تجربه خودتون بگید. اگر که آموزش گیرنده هستید به هر طریقی و در واقع در موارد مختلفی شما هم مهارتی رو آموختید که بهتون کمک کرده در کسب و کارتون، در فعالیتتون، در مدل زندگیتون، لطفاً این تجربه رو با ما در میون بذارید، مثبت و منفی، خوب و بد. گاهی وقتا آدم ممکنه از یک تجربه آموزشی خیلی استفاده مثبتی نبره، البته اونم در نهایت ممکنه یک پایان مثبتی داشته باشه، ولی با خودش فکر بکنه خیلی تجربه خوبی نبود. اون رو هم قابل طرحه و میتونه جذاب باشه و ازش چیزهایی رو بیاموزیم. آقای مهندس امیر سمساری عزیز، میگن این سالها سالهای طلایی آموزشه برای کسب و کارهای مرتبط با آموزش، سالهای طلایی است به این جهت که میگه کافیه بلد باشی یه چیزی رو یاد بدی، چیزی بلد باشی میتونی به راحتی یکی گیر بیاری که بشینی یاد بدی، و از اون بدتر یا بهتر یا خلاصه محکمتر و شدیدتر این که گاهی وقتا خیلی هم اصلا در این فضای بلبشو و این فضای خیلی بازه در واقع حاصل از گسترش اینترنت و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی اینا، میگن که حتی خیلی چیزی هم بلد نبودی مهم نیست، فقط سعی کن نشون بدی که بلدی و میتونی اینو به دیگران یاد بدی و حتما مشتری خواهید داشت. کسب و کارهای مرتبط با آموزش هم در این سالها خیلی رشد کردن، به انواع مختلف اشکال جدیدی رو در آموزش طرح کردن. در دو سه سال گذشته اتفاق پاندمی کرونا هم باعث شد که ما با یک مدل جدیدی از آموزش، آموزش‌های در واقع برخط و غیر حضوری بیشتر مرتبط بشیم، روشی که حالا علارغم اینکه دیگه خیلی درگیر کرونا نیستیم ولی هنوز هم طرفداران خودشو داره و خیلی ها دیگه برنگشتن به اون سیستم قدیم. کسب و کارهای آموزشی بنابراین به نظر میرسه که انگار دیگه خیلی نیازمند بازاریابی برای محصول خودشون، اون خدمت آموزشی که میکنن نیستن، برای اینکه مشتری حتما هست، ولی واقعیت این نیست. یه مقدار در موردش برامون توضیح میدین؟
عرضم به خدمت شما که همونجور که شما فرمودید، ما رو بحث آموزش پاندمی خیلی کمک کرد و شتاب خیلی زیادی رو داد. این شتاب متناسب با شاید همون تایم و زمانی بودش که مردم در منزل و در اون فضای قرنطینه قرار داشتن، باعث شد که پناه بیارن به این که نیاز به یک نوع دریافت خوراک داشته باشن. از طرفی همین ایجاد نیاز انگیزه شد برای خیلی از عزیزان. من میخوام یه مقدار به عنوان یک کارشناسی که در حوزه خود بحث بازاریابی هم فعالیت دارم و محوریت فروش و بازاریابی رو کاملا درک میکنم، میخوام بگم از هر نوع فروشی، از هر نوع آموزشی برای حوزه به اصطلاح کسب و کار، به عنوان یک آموزش اشتباه و بد نام نبریم. حتی اگر فردی که امروز داره آموزش بدی رو به نوعی در صنعت مختلفی داره آموزش میده، داره بازاریابی میکنه، یک محتوای بدی رو داره آموزش میده، این که داره فرهنگ آموزش رو همچنان به نوعی گسترش میده، این خودش یک کمک کننده به خود فرهنگ آموزشه. یعنی من بعضی اوقات میگم حتی اگر کسی آموزش بدی رو داره در فضای اینترنتی منتشر میکنه،
خب
ما به عنوان یک شخصی که باید کنار گذاشته بشه نبینیم.
چرا؟
به خاطر اینکه اگر اون شخص نباشه، اتفاقا قدر یک آموزش صحیح رو نمیتونه فردی که امروز میخواد بیاد و وارد یک عرصه‌ای بشه و یک خوراک درستی رو تحویل بگیره. من توی آموزش مثل
تأثیر منفیش که خیلی بیشتر از تأثیر مثبتشه.
اینجوری نیست. ببینید ما نمیتونیم اصلا این تشخیصیه که شما دارید به عنوان یک شخص خودتون میدید. اگر امروز بریم تو فضای این که بیایم یک رگولاتوری رو برای موضوع آموزش در نظر بگیریم، باز هم همچنان قوه تشخیص رو میذاریم در قالب یک نگاه حاکمیتی و رگولاتوری، در صورتی که مخاطب و شنونده و آموزش گیرنده باید تشخیص بدهد که این آموزش به درد من میخورد یا نه.
نه این اتفاق نمیفته آقای مهندس.
چون مخاطب بعد از اینکه در یک فضای کسب و کاری آموزش رو میبیند، وقتی اون آموزش به دردش نخوره اتوماتیکمان میره دنبال یک بهتر.
نمیفهمه خیلی وقته آقای مهندس این چه حرفی شما میزنید. خیلی وقته این اتفاق میفته که الان تو فضای مجازی این بسیار است، آموزش های مربوط به سلامتی، خب کسانی که نه هویت کاملا رسمی و مشخصی دارن، فقط ظاهر و صلاح به نظر میرسن، یعنی میتونن اعتماد من مخاطب رو جلب بکنن. من نمیدونم که این که داره ادعا میکنه مثلا بالفرض دارم میگم متخصص تغذیه است، آیا واقعا متخصص تغذیه اصلا هست یا نیست؟ خب انبوه در شبکه‌های اجتماعی که میان آموزش‌های میدن برای اینکه مثلا بالفرض دارم میگم اگر میخواهید بالفرض دارم میگم سکسکه نکنید، اینو با هم دیگه مخلوط بکنید و اینو روزی سه بار مثلا میل بکنید، مثال دارم میزنم. خیلی وقتا مخاطب مثل بنده مثلا متوجه نمیشه که این آدم آیا آموزشش درسته، چیزی که داره آموزش میده درسته، آیا شیاده، آیا اهداف دیگری داره، داره غلط میگه یا درست. من چون فکر میکنم که این قیافش خیلی شبیه متخصصه تغذیه است میپذیرم و ممکن این آموزش رو انجام بدم، آنچه که یاد گرفتم انجام بدم و گاهی وقتی که خسارت بزرگی رو به بار بیاره به راحتی من از بین ببره. و شما وقت نمیتونید برگردید بگید که خب نه ما اگر که این رو در واقع بذاریم به عهده مخاطب، مخاطب تشخیص میده که این حالا داره کار درست میکنه یا کار غلط. تا بیاد مخاطب تشخیص بده کلی خسارت.
آقای جعفری من فکر کنم یه مقدار ما نگاهمون رو نسبت به مخاطبمون یه مقدار نزدیک کنیم. من دارم در مورد یک مخاطبی که نگاه تخصصی به آموزش داره، شما با نگاه عمومی مردم دارید میبینید، چون این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. اگر بخوایم برسیم به اون که مردم عمومی، مردم عادی، اون چیزی که توی کوچه و خیابون تو همسایگی ما خاله و عمه و دایی من، مادر بزرگ من امروز میخواد یک محتوایی رو بره و ببینه یاد بگیره، اینجا مد نظر من نیست. من دارم در مورد یک موضوع آموزشی تخصصی که مثلا در حوزه کسب و کار امروز افراد مختلفی هستن که متناسب با تجربیات خاصی که خودشون کسب کردن، حتی اگر امروز حتی دانش آموخته تخصصی حوزه کسب و کار هم نیستن، تجربه 20 ساله حوزه کسب و کار خودشون رو دارن آموزش میده. اینجا خیلی فرق میکنه با اینکه من بیام در مورد سکسکه، من مثلا آموزش رو در ارتباط با سکسکه، اون که یک شخص میره آموزش رو در ارتباط با سکسکه میخواد یاد بده اصلا مد نظر من نیست. من دارم خیلی جدیتر در مورد اینکه مدل‌های مختلف آموزشی که در یک سطح بالاتر برای صاحبین کسب و کار، برای یک کارفرما، برای یک مدیر، هر چقدر از این دست آموزش ها وجود داشته باشد با هزاران سلیقه، اتفاقا این رو در قالب رگولاتوری نریم، این رو در قالب ممیزی نریم که چرا یک فردی میاد 30 سال 40 سال اصلا یک بازاری قدیمی در یک حجره‌ای 50 سال کسب و کار سنتی خودش رو امروز آمده آموزش میده. این اشکالی نداره، تجربه 50 سالش رو داره آموزش میده. من اصلا نگاهم در آموزش توی این سطح آموزشی برای این مدله، نه اینکه حالا یه نفر میاد مدلن. مثلا
نه این که طبیعتا درست میفرمایید، اگر هر کسی بیاید توی این بخشم تجربه خودش رو بگوید که اصلا بحثی درش نیست. ولی در همین مورد هم مثال بزنم، شما در الان میخوام آقای ارشانفر عزیزم وارد این گفتگو بشن، نظر ایشون هم بشنم. ما در همین حوزه در واقع آموزش بازاریابی مثلا شما نگاه بکنید، انبوهند آدم هایی که پکیج فروشن، این اصطلاح دیگه ما داریم و با توجه به اینکه این بحث در واقع فروش، آموزش فروش، چگونه فروشنده خوبی باشیم، چگونه بازاریاب خوبی باشیم، الان خیلی محل توجه برای مشاغل مختلف، صاحبان کسب و کار مختلف، خیلی ها واقعا ممکنه فریب این پکیج فروش ها رو بخورن. و الان آقای دکتر ارشانفر میفرمایند که من در حوزه آموزش مدیریت دارم فعالیت میکنم. خب اگر کس دیگری بیاید و در این حوزه بخواد کار بکنه و با در واقع آموزش های شبه علمی غیر علمی نه تجربه شخصی فقط سعی بکنه که یک پولی رو از مخاطبش دریافت بکنه و مثلا یه بسته آموزشی فاقد ارزش مطلقاً فاقد ارزش در اختیارش بذاره، خب آیا اینا نباید به هیچ عنوان با هم دیگه فرقی بکنه؟ باید بگیم او هم محترمه، مثلا آقای ارشیان‌فر هم محترمن، هر دو هم مثل همن.
من فقط یه مقدار میخوام برگردم به این که این فاقد ارزشه، این چجوری تشخیص داده شده؟ آیا من به سلیقه خودم دارم میگم این محتوا فاقد ارزشه، یا اینکه یک استانداردی رو براش دارم؟
استانداردی داریم ما، داریم در مورد کار آقای ارشیان‌فر بفهم.
مثلا آقای جعفری منظورشون، آقای امیر سمساری، اینه که مثلا یه نفر باید بره آقا یه آب لیمو تولید میکنه، یه تولید کننده آب لیمو، خب یه استانداردی داره، کارخونه داره، بهداشت داره، مجوز داره، و یه نفرم میره این آب لیمو رو یه جای دیگه غیر کارشناسی و غیر استاندارد تولید میکنه. یقینا این آب لیمویی که داره مثلا یه جایی با غیر بدون مجوز و غیر استاندارد درست میشه، 100% هیچ وقت مثل اون آب لیموی درست نیست. یعنی من با فرمایش آقای جعفری موافقم که بله، آموزه غلط اتفاقا اصلا طرفو به بیراهه میبره.
تا بیاد بفهمه که غلط آموزش،
تا بیاد بفهمه یه دفعه اصلا زندگیش تموم شده. اینقدر حالا تو متون دینی ما راجع به این داریم که مواظب باشید که به کی گوش میدید. حالا اون آیه معروفش هم که ان السمع اول بصر و الفؤاد، چرا میگن اول گوش؟ من. اول گوش اوله، مقدمه، به خاطر اینکه خب اول تو میشنوی. این فرمایش آقای جعفری من اتفاقا خیلی قبول دارم که اتفاقا مخاطب باید اینقدر توی انتخاب اون محتوای آموزش، انتخاب اون آموزگاری که داره این درس ها رو بهش میده، انتخاب اون مرکز آموزشی که داره میره، اینقدر باید دقت کنه، اینقدر باید سختگیرانه اتفاقا انتخاب کنه. من همیشه میگم اول بریم رزومه آدم ها رو نگاه کنیم، ایشون کجا درس خونده، استاداش کی بودن، موفقیت های خود ایشون چیه، و خیلی ساده نریم سر هر کلاسی بنشینیم. حالا شما از اون زاویه که کاملا هم درست فرمودین که اصلا علم غیر صحیح، اگر انسان علم غیر صحیح کسب کنه چقدر عمرش رو از دست داده، اینا من که اصلا ما تایم اینو نداریم، اینقدر عمر سری داره میگذره
که...
آره من برم برتان راسل دیگه، این جمله معروف ایشونه دیگه، چگونه به تاولهای کف پایم بگویم مسیر رو که رفتم اشتباه بوده است. من برم 10 سال 5 سال عمرم و روحم و روانم و بدم دست یه نفر، بعد بفهمم که ایشون مثلا به قول ایشون شبه علم بوده؟ من با این تشخیصی که کدوم یک از این گزارهای علمی رفرنس ها و سورس درستی و منبع درستی داره، و اینی که نه ایشون رفته مثلا حالا 4 تا کتاب خونده، اصلا اون کتاب ها معلوم نیست اصلا کدوماش علمی هستن، کدوماش مورد تایید هستن. من اتفاقا حالا شاید آقای امیر سمساری فرمایش شما رو یه جور دیگه الان داره گوش میده، نمیدونم، ولی من با فرمایش آقای جعفری خیلی موافقم. اتفاقا میگم تو این زمینه باید خیلی ما سختگیری داشته باشیم. من مثالم آقای جعفری اینه، میگم ما قرنیه چشممون رو به سادگی میبریم دست کسی بدیم؟
نه.
آره مثلا ما رفتیم پرواز، الان میگه خلبان نیومده، میگه آقای جعفری میاد میگه که اجازه میدی من بشینم، میان مردم میگن یعنی چی شما برای چی بشین؟ من شما خلبانی که بشین اینجا؟ ببینید این بیزنس مردم رو، روح و روان مردم رو، زندگی یک نفر رو تو دست گرفتن کمتر از اون خلبانی نیست، کمتر از عمل قرنیه چشم نیست که شما میری 20 متخصص رو قبل سرچ میکنی که آقا ایشون رزومش چیه، ایشون کجا درس خونده، مریضا چقدر راضی بودن از ایشون، تخصصش چقدره. و همین که شما میفرمایید، همین کسب و کار، همین سبک زندگی هر کسی تو آموزش، من کاملا با فرمایش شما موافقم که اصلا ما به این سادگی نباید خودمون رو، کسب و کارمون، زندگیمون رو دست کسی بدیم که نسبت به شناخت کافی نداریم، نسبت به اون آموزه‌هاش شناخت کافی نداریم. حالا عرض می‌کنم شاید آقای امیر سمساری از این زاویه دیگه فرمایش شما رو گوش کرد، ولی من خودم از این زاویه دیگه بسیار پسندیدم فرمایشتون
رو. خیلی متشکرم. آقای مجیدخان فراری از فردیس گفتن رادیو یک ارتباط خیلی صمیمی و فردی با شنونده برقرار می‌کنه، هر کسی صدای موجود رو در رادیو می‌شنوه احساس می‌کنه که این شخص داره فقط با تو حرف می‌زنه. روز رادیو گرامی. خیلی متشکرم از شما آقا مجید که با ما همراه هستید. و عرض شود به حضور شما که گفتند که سلام عرض ادب خدمت شما مهمانان عزیزتون. 912 چهارم پایینی 4089 گفتن که فکر می‌کنم تجربیات جالبی رو آقای ارشیان‌فر میتونن از کسب و کارشون برامون بگن. آقای علی آقا این پیامک رو دادن و عرض کنم به حضور شما که دوستیم با شماره 913 چراغم پایینه 4049 گفتن که روز رادیو مبارک. ضمن تشکر از شما سوال بفرمایید که چه راهکار و روشی وجود دارد که پول رو ارزشمند بدونیم. به عنوان مثال بنده با سختی و رنج زیاد پول در میارم ولی به راحتی تمام از دست میدهم. خیلی متشکرم از شما، با ما همراه باشید. 3036-37 با جناب آقای مهندس حمید امیرسمسری کارشناس کسب و کار و جناب آقای دکتر سید محمد ارشیانفر کارآفرین در حوزه آموزش صحبت میکنیم امشب در گفتگوی شب نشینی شب آفتابی و موضوع برنامه‌مون هم بازاریابی فروش کسب و کارهای خدماتی در حوزه آموزش است.
خواستم که باشی تا زمان به هم نشینی تو آراسته شود.
سری جدید شب آفتابی فرصت‌های زیادی برای ایده پردازی و کار و رشد و نوآوری و سرمایه گذاری فراهم کرده. مهمانان برنامه کارآفرینان و کارشناسان حوزه کسب و کار هستند که قراره به شما مشاوره بدن.
بگوییم از کار و از تو، بشنویم حکایت تلاش را و برای من بگوی از احوالت، اینکه کار و بارت چگونه است.
شب آفتابی شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 24 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
و باز بشنویم و بگوییم تا شب به روشنای حضورت آفتابی شود.
شب آفتابی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید و در شب نشینی شب آفتابی شما هم حضور دارید. آقای امیر سمسری، من یک سوالی میخوام از شما بپرسم که به نظرم خیلی ممکنه برای خیلی کاربردی باشه، نمیدونم، شاید به نظر من اینجوریه، ممکنه خیلی هم کاربردی نباشه ولی برای من واقعا من یه محصول آموزشی دارم. ما داریم راجع به بازاریابی و فروش محصولات آموزشی صحبت میکنیم. اصلا محصول خوبی هم هست و بحثم بر دیگه، میخوام از اون ور ماجرا فعلا بگذریم.
بله.
قبلا یک راههای مشخصی وجود داشت برای اینکه بتونم محصولمو بازاریابی بکنم، معرفی بکنم، بگم آقا من حالا خودم نمیدونم مؤسسه‌ای که دارم، نمیدونم هر چی که دارم داره این کار انجام میده. الان راهها به نظر خیلی متنوع‌تر و گسترده‌تر. چگونه من میتوانم، من فکر میکنم توی فرمایشات آقای ارشیانفرم یه مقدار این موضوع بود که چگونه ما میتونیم، من میتونم به مخاطبم، به خریدارم، به مشتری احتمالیم در واقع نشان بدهم که آنچه که من قراره به او آموزش بدهم، یک، درسته، دو، کاربردیه، به دردش میخوره، براش لازمه، و سه، من آموزش دهنده خوبی هستم، یعنی محصولی که تولید کردم به کارش میاد در نهایت.
بسیار عالی. ببینید، من خودم اینجا یه مقدار توضیح بدم که اول از همه با ترجمه این که به صورت آکادمیک مبانی فروش و بازاریابی رو گذروندم، بعد از اینکه در همین مجموعه‌ای که مجموعه آقای دکتر ارشیانفر باشه، کل ماهیت آکادمیک مدل‌های بازاریابی فروش من کلاً گسست، یعنی کلاً تغییر کرد، چون در یک نگاهی مدل فروش معنوی ورود کرد به مدل ذهنی که من تا قبل به صورت آکادمیک درسش رو خونده بودم و یاد گرفته بودم. مدل هایی که مرسومه، امروز موقعی که شما نگاه میکنید میبینید که مثلا وفرض ما شعارهایی رو دیدیم میگه اگر شما 100 دلار دارید 1 دلار کالا و 99 دلار تبلیغات، در صورتی که اصلا این از نظر مدل فروش معنوی اشتباهه. میگه اگر شما امروز محصول صحیحی رو تهیه بکنید، تولید بکنید، اون محصول صحیح رو متناسب با نیاز مخاطبی که شناسایی کردید و در اون مدل ارتباطی صادقانه ترین حالت گفتگو رو باهاش داشته باشید، مطمئنن این محوریت بازاریابی معنوی اون مخاطب رو جذب میکنه.
صداقت شما میفروشه.
صداقت شما میفروشه دقیقاً. یعنی اینکه شما انقدر مطمئن هستی که من یک محتوایی رو قشنگ به زیباترین به درستترین حالت ممکن تولید کردم که اصلاً نیازی به اینکه براش بازاریابی داشته باشم دیگه ندارم. اتوماتیکوار به صورت به نوعی این کلمات انگلیسی هم نمیشه استفاده کرد، به صورت دنباله‌دار مشتری خودش میآید. اصلا نیازی به این که شما به دنبال مشتری بدوید وجود ندارد، در صورتی که تو ساختار آکادمی که اصلا این مدلی نیست. اصلا این روش اصلا آموزش داده نمیشه. شما بیایید مثلا برفرض بگید در یک مدل تجاری ما موضوعات تبلیغاتی نداریم، اصلا تبلیغی نخواهیم کرد. تبلیغ پس چه اتفاقی میفته؟ تبلیغ خود کار است، خود محصول است، خود اون فرایندیه که داره توی اون مدل آموزشی شکل میگیره، ارتباطیه که داره شکل میگیره. حالا اینجا خیلی نکته ظریف و باریکی داره. اگر شما این رو درست بخوای عمل بکنی، یعنی این که اگر شما امروز مخاطبی رو داری که محصولت به دردش نمیخوره، نفروش.
بله.
پس شناسایی کن که من دقیقاً این محصول رو برای چه جامعه هدفی تولید میکنم و با چه قیمتی میفروشم، به چه شکل، برای چه چیزی. آیا برای این که فقط این محصول رو فروخته باشم، یا اینکه من این محصول رو به شکلی میفروشم که به درد اون شخص بخوره. اینها مواردیه که توی مدل معنوی من همه ساختار ذهنیم تغییر کرد و موقعی که پیاده سازیش کردم دیدم چقدر اصلا این مدل فرق میکنه. اصلا روزی که داشتم دوره هیپنوتیزم فروش و هیپنوتیزم فروش پیشرفته رو توی مجموعه آموزش میدیدم، خودم چالش داشتم. همه مبانی فروش در ذهن من رو تغییر داده بود. یعنی به کل شما تصور بکنید که اولین جلسه به من اشاره شد که اصلا شما نفروش. اصلا شما نگاه کنید دوره آموزشی فروشه، میگه شما نفروش، میگه فقط به این باور داشته باش که خدا میفروشه. ببین ما کدوممون به این شکل اعتقاد داریم؟
کدوممون اینو فرمایشه؟ ایشون میگه اگر جنس شما اون استانداردهای لازم رو داره، اون خداوند خودش اینقدر از این کار مثبت تو، از این مسئول تو حمایت میکنه که اصلا خداوند میاد به آقای جعفری میگه آقای جعفری اینو ازش بخر. یعنی این که من برم مثلا حالا روش های تبلیغاتی قدیمی رو استفاده کنم، یعنی یک روش فروش دیگری هم بالا سر اون روش های قبل وجود دارد که خود خدا اصلا انگار شیفته محصول شده، اینقدر این محصول درسته، اینقدر به قولشون به درد مردم میخوره، به بهبود وضعیت زندگی مردم کمک میکنه، خدا داره اصلا میفروشه. این شخص فقط اونجا اصلا یک بگم چجوریه، یه کارگزار، اینو بردار و اینو بذار اونجا و در همین حده. بقیه کارها رو که قبلا مثلا 90% خود این فروشنده باید انجام میداده، الان انگار 99% خداوند داره انجام میده. حالا تو گزارای دینی اینقدر آقای جعفری اینا رو داریم، چون الان بحث ما بحث برنامه به اون سمت نمیره، یعنی اینقدر اینها سورسج منبع علمی داره، منبع معنوی داره، منبع قرآنی داره، که به ما بارها بارها خداوند گفته تو کارتو درست انجام بده، بقیهش با من. این درست. بقیهش با من تو حوزه فروش، یعنی این که تو اون جنسی که داری میدی آقای جعفری، آقای امیر سمساری، واقعا اگر آقای امیر سمساری با همین عدد به خودتو بده، واقعا تو خوشنود میشی از خریدنش؟ این همون حدیث معروفیه که میگن تو تمام مذاهب مشترکه، آنچه رو برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه برای خود نمیپسندی. خب اگه ایشون این جنس رو بهت بده، واقعا تو با این عدد میخری و بعد خریدی خوشنودی؟ اگر به این درجه رسیدی بفروشش به یه نفر دیگه. در غیر این صورت اصلا محصوله رو از تو لیست محصولاتت حذف کن، بگو نه این اون چیزو نداره، اون استانداردی که ایشون میگفت، استاندارد معنوی که اگه کسی با این قیمت با این شرط به خودت بفروشه خوشحال میشی، نه من خوشحال نمیشم، به دردم هم نمیخوره، برای همین از لیست محصولات خودم اصلا میذارمش کنار، واقعا نمیفروشمش.
بسیار خیلی متشکرم، با ما همراه باشید در شب نشینی شب آفتاب.
خواستم که باشی تا زمان به هم نشینی شما آراسته شود، آراسته شود.
شب آفتابی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 22، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شب آفتابی.
3036-37 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 22-65-25-25 هم شماره تلفن ماست. خیلی ممنونیم که با ما همراه هستید. از دوستمون با شماره 933 4 رقم پایانی 1503 که در واقع به برنامه ابراز لطف کردن به برنامه امشب بسیار سپاسگزارم. همچنین 933 4 رقم پایانی 1253 جناب آقای مقدم. دوستان شما 911 4 رقم پایانی 5220 هم درباره بالا اون صحبتایی که پیشتر یکمی شد در مورد تنظیم مقررات برای آموزشون که آیا درست است یا درست نیست، گفتن که به نظر میرسه که بالاخره یه مقرراتی لازم است. اینم حالا دیدگاه این دوست ماست. ما هر شب در برنامه یک بخشی رو داریم به اسم شب چراغ که سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده همکار گرامی ما این بخش رو آماده میکنن با موضوع تغییر عادت‌ها و باورهای اشتباه و غلط در کسب و کارها. هر شب در گفتگو با یک کارشناس میرن سراغ یک عادت غلط اشتباه یا یک باور اشتباه در کسب و کار و اون باور راجبش صحبت میکنن و اینکه اصلاحش بکنن. هر شب به ما یادآوری میکنن که آقا باورهای غلط رو دو دستی و سفت بهش نچسبید. یه باور غلط ممکنه که کسب و کارتون رو ناگاه با خاک یکسان بکنه. تغییرش بدید، با یک باور درست جایگزینش بکنید تا کسب و کارتون رونق بگیره. ببینیم امشب خانم نعمت‌زاده برای ما در شب چراغ چه آماده کردن. خانم سلام علیکم، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیزمون و شنوندگان محترمی که همراه ما هستن. شب اردیبهشتی قشنگ شما هم بخیر.
بسیار سپاسگزارم از شما، شب شما هم بخیر. خانم چه هست داستان شب چراغ امشب؟
زنده باشید آقای جعفری. ما خیلی از افراد رو در کسب و کارها میبینیم که وقتی یک کار رو قرار هست شروع کنن، شاید در ابتدای امر که هنوز اون تیم سازی رو شاید کامل شکل نگرفته، خیلی از کارها خودشون انجام میدن. اما وقتی تیم کاریشون بزرگ و بزرگتر میشه، نیرو استخدام میکنن، این باور محدود کننده و نادرست در مدیر و مجموعه شکل میگیره که خب حالا فعلا من خودم تخصص لازم در بخشای مختلف رو دارم، ممکنه مثلا در بخش فروش نیرو استخدام میکنه یک مدیری هم بالا سرشون بذاره، یا در بخش مالی همینطور، چون فکر میکنه شاید تخصص در حوزه مالی نداشته باشه به صورت حرفه‌ای. اما بخش منابع انسانی و مدیریت این بخش، بعضی از مدیران متاسفانه فکر میکنن که علم کافی و اشراف لازم در این بخش رو دارن و دیگه بابت اون تا یک بازه طولانی هزینه نمی کنن که فردی رو استخدام کنن که با دانش کافی بخواد اون بخش رو مدیریت کنه.
من
امشب همراه میشیم با آقای دکتر پاشا جبلی که متخصص در حوزه منابع انسانی هستن و راهنمایی میکنن که این باور چقدر بده و اینکه ما فکر کنیم بلد کار در همه حوزه هستیم. چرا؟ چون صرفا صاحب اون کسب و کاریم و مدیر هستیم، باور اشتباهیه و به ما آسیب میزنه و باید اصلاحش کنیم و برای هر بخش مدیر متخصص هم.
خانم نعمت‌زاده
کسب و کار ما
یه لحظه صداتون قطع شد. پس در واقع قراره که با جبلی درباره این صحبت بکنن که اینکه من همه چی رو بلدم، همه کارو خودم انجام میدم چون صاحب این کسب و کارم، احتیاج ندارم که مدیران متخصص بیان و بخشای مختلف رو مدیریتش به عهده بگیرن، چه پولی علکی بریزم برای اینا، خودم همین کارو میکنم. این باور غلطه و باید اصلاح بشه، درسته؟
دقیقاً همین بود. ممنونم از شما که واضح‌تر توضیح.
من یه امتیاز از شما گرفتم دیگه، خدا رو شکر که باریکلا به من گفتی.
زنده باش، اختیار داری. خیلی ممنونم، شب شما بخیر.
سپاسگزارم. من با شما خداحافظی می‌کنم.
شب شما بخیر.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن، باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه، در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ یک باور محدود کننده در بین مدیران ارشد در ارتباط با موضوع مدیریت منابع انسانی اینه که همه چیز رو در ارتباط با حوزه منابع انسانی میدونن. حل مسئله این حوزه رو ساده فرض میکنن. ایفای نقش دانای کل برای حل مسائل پیچیده در حوزه منابع انسانی باعث عدم حل مسائل مرتبط در این حوزه و بروز مشکلات گسترده و تلاشی شدن اونها شده که منجر به ایجاد کلاف سردرگم در سازمان میشه. باور به تخصص و به کارگیری متخصص در حوزه منابع انسانی یک الزام برای توسعه سازمان‌ها در دنیای امروز است. اهمیت موضوعات مرتبط به حوزه منابع انسانی بگونه‌ای شده است که مدیران متخصص این حوزه به عنوان شریک استراتژیک مدیران ارشد ایفای نقش می‌کنند. در این شرایط چگونه مدیر همه چیزدان می‌تواند اهداف این حوزه را به خوبی پیش ببرد؟